أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. این آیه مبارکه همونطوری که مراز فرمودی سه فصل داشت و دارد. فصل اول درباره وجوب رد امانت است. فصل دوم درباره وجوب قضاء به عدل است. فصل سوم تعلیل و هشدار دادن است به اینکه خداوند اگر ادای امانت کرده اید میبیند و قول حق داشتید در قضای بین الناس اون را هم میشنود. اما فصل اول بقیه مطالبی که مربوط به اوست عبارت از این است که امانت دو قسم است، یک امانت عقدی و یک امانت شرعی، گرچه اون امانت عقدی هم شرعی است. امانت عقدی آن است که طرفین با ایجاب و قبول، حالا یا بالمطابقه یا بالالتزام، چیزی را به عنوان امانت در اختیار دیگری قرار بدن که ید اون غیر بشود ید امانی، مثل عقد ودیعه، عقد آریه، عقد رهن، عقد اجاره نسبت به عین. این گونه از عقود ایجاب و قبولی دارد، حالا خواه عقدی خواه معاتاتی، یک ایجاب و قبولی دارد که با انشای این فعل یا قول دست طرف مقابل نسبت به مال این شخص دستش ید امانی است. در ودیعه در آیه که این چین است، در اجاره گرچه تملیک منفعت است در مقابل اجرت، ولی ید مستأجر نسبت به عین مستأجر ید امانی است. اینها امانت های عقدی است. قسم دوم امانت های شرعی است، مثل اینکه مال کسی اشتباهاً در دست کسی مونده است یا لغتی نصیب او شده است یا دو نفر شریک بودن در محاسبه اشتباهی شده است، مقداری از مال یکی از دو شریک در دست او مونده است یا وجوه شرعیه بدهکار است و هنوز به صاحبش رد نکرد، اینا همه امانت های شرعی است، امانت عقدی نیست. این یه مطلب. مطلب دیگر این است که آیات قرآن کریم که در باره رد امانت آمده است دو طایفه است. یک طایفه مربوط به اون امانت های عقدی است، یک طایفه مطلق است. اون که مربوط به امانت های عقدی است نظیر آیه 283 سوره بقره که قبلا بحث شد که فرمود فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن امانته، این امانت های عقدی است. یعنی اگر کسی مالی را به دیگری به عنوان امانت سپرد، این مؤتمن باید به اون صاحب مال برگرداند. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن امانته، بر اون مؤتمن واجب است که امانت را رد کند. چون که در سوره مبارکه آل عمران آیه 75 هم ناظر به امانت های عقدی است. امانت های عقدی یعنی عقد در فقه مطرح هست دیگر، که انسان عقد می کند با این عقد این شی می شود امانت. ودیعه عقد است، آریه عقد است، رهن عقد است، اجاره عقد است، اینها رو میگن امانت های عقدی. در آیه 75 سوره مبارکه آل عمران آمده است که به من هم من ان تأمنه به دینار لا یعدی الیک الا ما دمت علیه قائما، چین هم ناظر به امانت عقدی است. یعنی اگر مالتون را با ودیعه و آریه و مانندان پیش اونها با امانت بگذارید، اونا حاضر نیستن برگردونن. پس این طایفه دلالت دارد بر وجوب رد امانت های عقدی و آیه محل بحث که جمع محلا و الفلام است، این مطلق است. شامل هر گونه امانتی می شود، خواه امانت های عقدی که در ودیعه و عاریه و مانند مطرح است، خواه امانت های شرعی و غیر عقدی. مطلب بعدی آن است که اصل امانت این است که صاحب مال خود را در یک مأمنی احساس می کند، در جای امنی پول را قرار می دهد. از این جهت به او می گوید امانت، چون پول را به مال را در جای ناامن قرار نمی دهند، از این جهت به او می گویند امانت. چه این که اسرار خود را هم پیش افراد نااهل بازگو نمی کنند. اگر کسی اهل کتمان نباشد و رازدار نباشد، کسی سر خود را پیش او فاش نمی کند. پس از این جهت این رو گفتن امانت که در جای امنی نهاده می شود و باز می شود. مطلب بعدی آن است که امانت گاهی مربوط به مسائل فقهی است که گوشه های از اون اشاره شد، حالا یا عقدی است یا شرعی، که گوشه های دیگر هم در روایات هست که به بعضی از اون اشاره میشه، یا مربوط به اصول دین است نه فروع دین، مثل اینکه اصل دین وحی و شریعت اینا امانت های الهی است و از ملائکه سلام الله علیهم به عنوان امناء الله امناء الرحمن یاد می شود و اصل دین از اون جهت که امانت الهی است و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم صاحب این شریعت هست و نگهدار و نگهبان این شریعت است، به عنوان امین الله ملقب است. او امین خداست که بهترین لقب برای این ذوات مقدسه همون امانت است که اینا امین وحی الهی هم. خب پس اصل دین امانت است و فرشتگان امین الهی هم و معصومین امین الهی هم و اصل دین را ذات اقدس اله به دست امنا خود داد. بعد از اونها یعنی بعد از معصومین علیه السلام، عالمان عادل که جانشینان اون هستند، اینا امنا الرحمن هم. اینا هم امینن، هم درباره امت امینن و باید باشن، هم درباره امانت‌های الهی. مطلب دیگران است که این ادای امانت که واجب است، نظیر واجب‌های موقت نیست که مطلق باشد، مثل اینکه همین که اول ظهر شد نماز بر آدم واجب باشد، این چنین نیست. اینا یه واجب‌های مشروط است. اگر صاحب مال طلب کرده است ردش واجب است، وگرنه این چنین نیست که ادا واجب باشد ولی او نخواسته باشد، هر وقت او خواست واجب هست، پس وجوبش این چنین است. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. قبل از اینکه به فصل دوم برسیم، یعنی به مسئله قضا و عدل در قضا برسیم، بعضی از روایاتی که مربوط به امانت هست و در خصوص نهج البلاغه از امیر سلام الله علیه آمده است، اونها را اشاره کنیم، چون بابی در جوامع روایی ما هست به عنوان وجوب امانت و رد ادای امانت. بعضی از این روایات به مناسبت هایی در همون ذیل آیه 75 سوره آل عمران یا آیه 283 بقره قبلا گذشت، روایاتی که از حضرت سجاد سلام الله علیه بود که اگر کسی با اون شمشیری که پدرم را شهید کرد، اون شمشیر را به من امانت بسپارد، من خیانت نمی کنم. از این قبیل روایات کم نبود که در ذیل همون آیه 283 سوره مبارکه بقره اون آیات قرائت شد. حالا در نهج البلاغه امانت ها رو به چند قسم تقسیم بکند، در روی امانت هم خیلی حساسیت نشون میدهد. حفظ امانت و ادای عهد و رعایت امانت واجب است، نه تنها امانت و عهدی که بین انسان و خدای انسان است و نه تنها عهد و امانتی که بین انسان و سایر مسلمان هاست، بلکه عهد و امانتی که بین انسان و سایر انسان هاست ولو کافر هم باشند واجب است. ادای امانت و همچنین حفظ عهد و رعایت میثاق ولو نسبت به کافر هم واجب است، مادامی که اونا خیانت نکردند. در نهج البلاغه در خطبه 199 که وجود مبارک است امیر سلام الله علیه اصحاب خود را وصیت میکند، مسئله نماز را، مسئله زکات را، اینا را بازگو میکنند، بعد میفهمد مسئله امانت. از این جمله‌ای که حضرت در خطبه 199 نهج البلاغه بیان میکنند معلوم میشود که آیه پایانی سوره احزاب که فرمود انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين يحملنها واشفقن منها فحمل الانسان انه كان ظلوما جهولا. گرچه مصادیقی برای اون امانت ذکر کرده اند، اما اصل معنای آیه این است که ما حفظ امانت را به آسمان ها دادیم، اینا نتونستن این تکلیف رو بپذیرن. اصل حفظ امانت را، نه اینکه اون امانت منظور دین باشد یا ولایت باشد یا معرفت باشد یا تکلیف باشد. روایاتی که به عنوان تطبیق وارد شده است یه مسئله است، روایتی که به عنوان تفسیر وارد شده است مطلب دیگه است. از آیه سوره احزاب اینچنین برابر این خطبه 199 نهج البلاغه استفاده می شود که اصل حفظ امانت کار آسمان ها و زمین نیست. آسمان نمی تواند بار امانت بکشد. حالا یه مقداری که جلوتر رفتیم میبینیم که این آیه مبارکه چون سخن و من اصدق من الله قیلاست و حق محض است، هیچ گونه اغراقی در اون نیست، تعارفی هم در اون نیست و بسیاری از ماها امتحان دادیم و در امتحان رفوزه شدیم. حالا بعد معلوم شود ادای امانت یعنی چه. آیه سوره احزاب میگوید به اینکه ما امانت را عرضه کردیم، آسمان ها و زمین ها و کوه ها گفتن ما نمیتوانیم تحمل کنیم. انسان قبول کرده است. آیا این امانت معنای ولایت است، معنای معرفت است، معنی قرآن است، به معنای توحید است، اینها است یا نه اونها همه مصادیق هستند، نه تطبیق نه تفسیر. اصل امانت این است که چیزی را که انسان به کسی میدهد او خیانت نکند. او را اگر مکلف کردن به توحید، ولایت، معرفت، درک قرآن خیانت نکند. مالی هم به او دادن خیانت نکند. پست و مقامی هم به او دادن خیانت نکند. اصل الامانه معیار هست، نه اینکه اون خصوصیت امانت چیست. اون جمله نورانی که در پایان خطبه 199 آمده اینه که حضرت اصحاب خود را به این امور سفارش می‌فرمود. بعد از اینکه فرمود زکات مانند نماز قربانی است، همونطوری که از صلات و قربان و کل تقی، زکات هم قربانی است. قربانی یعنی ما یتقرب به العبد من المولا، هر کاری که بایه تقرب بنده است نسبت به خدا این قربانی اوست. این اختصاصی به عزهیه روز دهم ندارد. از صلات و قربان و کل تقی، الحج و کل قربان تقی، از زکات و قربان و کل تقی، از صوم و کل قربان و کل تقی، اصلش شامل هم است. همون سنه این زکات جالت مع الصلات قربانند لأهل الاسلام. خب اینا مایه تقرب است. بعد می فهمد سنه اداء الامانه، فقط خواب من لیس من اهلها، انها عرضت على السماوات المبنیته والارضین المدحوته والجبال ذات طول المنسوبته فلا اطول ولا اعرض ولا اعلا ولا اعظم منها، بر آسمون ها و زمین و کوه ها و سلسله جبال سرافراشته عرضه شد، اینا نتونستن تحمل بکنن. ولم امتنع شیء بطول او عرض او قوت او عز لم تنعنا، اگر با زور و بازو کسی میتونست از عهده این تکلیف بر بیاد، خب کوها میتونستن، آسمونا میتونستن، زمین میتونستن. ولیکن اشفقن من العقوبه و اقل ما جهل من هو اضعف منها، اینا اشفاق کردن. ابای اینها ابای اشفاقی است، نه ابای استکباری. ابای استکباری مذموم است، مثل کاری که شیطان کرده. شیطان مأمور به سجده شد ابا و استکبره، این ابای او چون ابای استکباری است مذمت تو جهنم دارد. اما ابای سماوات و جبال ابای اشفاقی است، یعنی نمیتونیم، میترسیم. فابین ان یحملنها و اشفقن منها، این ابای اشفاقی مورد رحم خداست. کسی بگه آقا من نمیتونم و عاجزم،
اگر اینا رو به
چرا اون را در سوره مبارکه فصلت در سوره مبارکه حامیمی که از این حوامیم بله درست در یکی از حوامیم سبعه اونجا راجع به اراده تکوینی ذات اقدس اله سخن گفت فمود همه آسمان ها و زمین تابع هستند فقال لها وللارض یا طوعا او کرها قارت و اتن طائعین ما از در اراده تکوینی تابع محض اما این کار از ما بر نمی آید خب مقدورمون نیست ذات اقدس اله هم فرمود بسیار ولیکن اشفقن من العقوبه و اقل ما جهل منه و اضعف منهنه و الانسان چیزی را فهمیدن که انسان نمی فهمه انسان دو قسم است اونی که امین وحی خداست یکی از زیارت های بسیار پربرکت هم زیارت امین الله است دیگر اونی که امین وحی خداست اون همان است که از آسمان ها بالاتر است از زمین بالاتر است از کوها بالاتر است زیرا کاری انجام داد و کاری انجام میداد که آسمان ها نمیتوانند این خلاصه آیه پایانی سوره احزاب خواهد بود اون انسانی که واقعا امین الله باشد کاری میکند که از آسمان زمین ساخته نیست اما دیگران که این معرفت و این امانت را ندارن میشن آدم عادی آدم عادی که شدن یه طول عرض و عمقی دارن اونگاه ذات اقدس اله در بخشای دیگر از قرآن میفرماید انتم اشد خلقن ام السما بناها گاهی میفرماید لخلق السما اکبر من خلق الناس آسمان از شما بزرگتره آسمان از شما بلندتره شما اون معرفت رو باید داشته باشید که ندارید میمونید همین هیکل خب این زمین از شما بالاتره دیگه آسمان از شما سنگینتره دیگه کوه هم از شما بالاترن دیگه این سخنان لقمان به فرزندش انک لن تخرق الارض و لن تبلغ الجبال طولا تو هر چه ستور باشی بالاخره زمین شکاف که نیستی از کوه هم که بالاتر نیستی این کوه از تو بالاتره این زمین از تو محکمتره میمونه اون جنبه معنوی اون جنبه معنوی هم که نداری لذا قرآن کریم در این حال که میگوید از انسان کاری ساخته است که از کوه ساخته نیست لو انزل هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله و همین قرآن را نزل به روح الامین و على قلب که تکون من المنذرین وجود مبارک پیغمبر صلوات الله علیه تحمل کرد این البته از آسمان زمین بالاتره میمونه آدمای عادی نه درک قرآن دارن نه برفرض درک داشته باشن به او عمل میکنن نسبت به اینا فهمید آسمان از شما بالاتره زمین از شما محکمتره کوه از شما سنگینتره همه اینا رو گفته مبادا کسی خیال بکنه حالا چون حیوان ناطق از آسمون یا از کوها بالاتره اینطور نیست فمود لخلق السماء اکبر من خلق الناس انتم اشد خلقا ام السماء بناها در ذیل این خطبه 199 فمود به این که این کوها فهمیدن یه چیزی رو که انسان از او جاهل است ولیکن اشفقن من العقوبه و اقل ما جهل من هو و اضعف من هو نبود انسان انه کان ظلوما جهولا خب این یه لطیفه است در معنای آیه سوره احزاب که اون چه به عنوان تطبیق یاد شده است کاری با تفسیر آیه نداره تفسیر آیه این است که اصل الامانه تحملش مشکل است شما به اکثری انسان ها امانت دادید پس ندادن حالا بعد روشن خواهد شد که ما خیال میکنیم امانت فقط اینه که کسی کتابشو با امانت میده میره حرم مشرف میشه بعد ما کتابش برمیگردونیم این میشه رد ادای امانت یا همسایه ما وقتی مسافرت میکنه میگیم این اجناس در منزل شما امانتن باشه تابستان که تموم شد اول پاییز ما به او برمیگردونیم این جارو و فرش رو به او برمیگردونیم خیال میکنیم این شده امانت ما حالا ببینید ادای امانت چی یه مقدار این جمله ها رو بخونیم در نام های هسته امیر سلام الله علیه در نامه 5 که به اشعث ابن قیس عامل آذربایجان چون همه این فلاس را هسته امیر اداره میکرد حکومت اسلامی اداره میکرد یعنی این بخش وسیع آسیای میانه را حکومت اسلامی اداره میکرد و اینها هم استوندار و فرموندار و والی در این منطقه ها میگماشتن چون اکثری هم نکردن دیگر، تعلیل به لحاظ اون اکثر و غالب است. یه لطیفی هم سیدنا الاستاد رضوان الله تو المیزان دارن که انه کان الظلوم جهولا، این تعلیل است، یعنی کسی میتواند مکلف بعدای امانت باشد که دو طرفه باشد، یعنی هم بتونه عادل باشه هم ظالم، هم عالم باشه هم جاهل. کسی که یک طرفه است مثل جمادات، اونها مکلف نیستن. اما این بیانی که در زیل خطبه 199 هست یه بیان بازی است. اون معنای عرفانیش حد است، برای اینکه او ظلم به نفس کرده، عدل نسبت به اله، جهل ما سوی الله دارد، علم به الله. اون یه معنای لطیف عرفانی است، همه چیز را فراموش کرده، فقط خدا را میشناسه، خدا را فنا کرده، خدا را طلب کرده. اون یه معنای بلندی است که در سطح دیگری گفته میشود. بر تقدیر در نامه پنجم نهج البلاغه که برای اشعث ابن قیس فرموندار و اسوندار و عامل آذربایجان مرقوم فرمود این است که به ان عملک لیس لک به تومه ولکنه فی عنقک امانه و انت مسترقا لمن فوقک لیس لک ان تفتات فی رعیت ولا تخاطر الا به وثیقه. فرمود این کار یک لغمه چربی نیست، حالا یه سمتی گرفتی، این امانت است. حالا شما تو نظام اسلامی همه ما مبتلا هستیم دیگه، بودیم و هستیم دیگه. چند نفر پیدا بکنید که قبل از پست و بعد از پست فرق نکرده باشه؟ خیلی، شاید یک سال بگردید شاید یک نفر رو به احتمال پیدا کنید. حالا معلوم شده سخت است یا نه؟ اینا همه ما به اصطلاح جزو خوبان این امتیم دیگه، جزو خوبان میدونیم دیگه، همه ما فرق کردیم. حال معلوم شد سنگین است یا نه؟ هر کسی از ما دستمون به سمت رسید به لومه چر برسید، همه جورمون عوض شد. یه وقتی میخوام تعارف بکنیم، یه وقتی ما آیه رو معنا کنیم. تعارف نکنیم، برای اینکه این تعارف کردن ها کم کم خودمون باورمون میشه، بعد وقتی باورمون شد این نماز و روزی که انجام میدیم، این دعاها و ناله هایی که میکنیم کم میشه، بعد هم خودمون طلبکار میدونیم، بعدم این نمازهای ما هم بیفروغ میشه، فقط یه نمازی میخونیم. اما وقتی که حساب بکنیم، اهل حساب باشیم و بفهمیم واقعا بد کردیم و واقعا گناهکاریم و واقعا بدهکاریم، اومد دوتا اشک میریزیم لاغر. این نماز ما معنا پیدا میکنه، اومد این زیارت ما، حرم ما، بالاخره میفهمیم بدهکاریم دیگر. و این عملکه لیسه لکه به تومه ولیکن نهو فی اونوقکه امانه. خب این مالی بیم به سراغ مطلب دیگری که در نامه 26 هست. در نامه 26 که به مسئولین صدقات و زکوات و وجوه شرعیه و امثال ذالک نامه مرقوم می‌فرمایند، اولش این است که امره به تقوی الله فی سرائر امره به خفیات عمله حیث لا شهید غیره ولا وکیل دونه. فرمود یه جا که هیچ کس نیست الا خدا بترس. بعد در دلش فرمود که و ان لک فی هذه الصدقه نصیبا مفروضا و حقا معلوما، تو حقوقی داری بالاخره در از این صدقات بیت المال، ولی و ان لک فی هذه الصدقه نصیبا مفروضا و حقا معلوما و شرکاء اهل مسکنتین و ضعفاء ذوی فاقتین و انا موفوک حقک فوستهم حقوقك و الا تفعل فإنك من اكثر الناس خصوما عند يوم القيامه و بؤسا لمن خصم عند الله الفقراء والمساكين والسائلون والمدفوعون والقارمون وابن السبيل. این سؤال کبرا شکل اول منطقی در آورده. خب بگید تو یه حقی داری، دیگران هم حقی دارن، این محرومین و پابرهنه ها هم که خب حقی دارن، ما حقمون رو میدیم، ما سعی میکنیم حقوق اونها رو بدیم، تو هم با وظیف حقوق اونها رو بدیم. و اگر این کار نکردی، این بسیط شکل اول صغرا و کبرا درست کرد. فمود اگر حق اونها ندی، اینها یا این طبقه پابرهنه طلب کار تو هستن، و بدا به حال کسی که پابرهنه ها در قیامت طلب کار اونها باشن. این شکل اول منطقی دیگه، پابرهنه ها طلب کار تو هم، و هر کس حابرهنا طلبکار او باشد بدا به حال او در قیامت، پس بدا به حال تو. فرمود به ان لک فی هذه صدقه نصیبا مفرودا و حقا معلوما و شرکا اهل مسکنه و ضعفا و رفاقه و انا موفوک حقک فوفهم حقوقک و الا، اگر حقوق اونها را ادا نکردی و الا تفعل فانک من اکثر الناس خصوما یوم القیامه. طلبکارات دشمنات در محکمه الهی بیش از دیگرانه، چون اکثری مردم محرومه. فانک من اکثر الناس خصوما یوم القیامه، این سورا قیاس و بؤسا، بدا به حال کسی که لمن خصم عند الله الفقراء والمساكين والسائلون والمدفوعون والقاربون وابن السبيل. بعضی هستن که روی سوال دارن، بعضی روی سوال ندارن، همه اینا طلبکارن. الان شما در بعضی از این محلات قم یا قسمت‌های جنوب تهران یا بعضی از شهرهای دیگر اون منطقه مؤمن و فقیر نشین، شما یه اعلامیه بخوای بچسبونی از دیوارا جا نیست، از بس عکس شهدا است. همینا طلبکارن دیگر. کدام یکی از ماها مثل اینا زندگی کردیم؟ هیچ کدام. اونی که مرده بگه من زندگی کردم، حالا معلوم میشه آسمان بار امارت نتوانست کشی؟ اینه سخته دیگه. ما خیال کردیم چون اینا یک کار روزانه ماست، اینا رو گذاشیم کنار، گفتیم الامانه حیل معرفت و مسائل فلسفی بهش دادیم، مسائل عرفانی بهش دادیم، مسائل نه، اونا مصداق از تطبیق از نه تفسیر. تفسیر همینه که در خطبه 199 آمده. ادای امانت کار مشکلیه. هر کسی از ما دستش به هر جایی رسید ملک تلق او بود. اومد تو همین نهج آمد است که خداوند بر ائمه مسلمین واجب کرده است مثل ضعفه مسلمین زندگی کنه. ان الله فرض علی ائمه المسلمین ان یقدروا بانفسهم علی ضعفه المسلمین. از اون طرف ما قائل به ولایت فقیه هستیم، از این طرف میگه ما با فقرا فرق میکنیم. اینجور در نمیاد. این کرمه در همان است که هست امیرها زندگی کردن دیگه. اون کسی ادای امانت بکند واقعا مکرم است. بله بله، اگر چنون چه واقعا کسی اهل امانت باشد مکرم است عند الله دیگر. اما مشکل ما اینه که ما نیستیم. فرمود ان الله تعالی فرض علی ائمه المسلمین ان یقدروا بانفسهم علی ضعفه المسلمین، بر رهبران مسلمین واجب کرده است که به اندازه پابرنها زندگی کنند. حالا زید یک شغل آزادی دارد، عمرو شغل آزادی دارد، کشاورز از پیشه بر از کاسب از خوبی زندگی مرفعی دارد، زندگی خوب دارد. حالا بنده که به عنوان یکی از مسئولین دارم زندگی میکنم و در سفره این نظام نشستم، بر من واجب کرده است مثل پابرنها زندگی کنم دیگر؟ نیست. نه نه، بنی آدمی که وگرنه این هم الا کل انعام بل هم ازلم هست. نفرمود هر کسی حیوان ناطق است مکرم است، که همون کسی وظیفه شناس است. نه، اون آیه انهم الا کن الام بل هم ازل که آیه قرآن است دیگه. خب این که قبل از اونها بود. خیلی خوب دیگه، هر کسی، آیه که مخصوص به شخص معین نیست، که هر کسی که وظیفه نشناس باشه کل انام بل هم ازل. و خود هست همین درباره معاویه و اینا فتبود که اینا کسانی هستن که زر هم یعکرو و یتمت و بیوله هم و الامد. بعد در همون نامه 26 فرمود و من استهان بالامانه و رتع فی الخیانه بشرت تو خیانت دیگه. خیانت برش مرتعی باشد و رتع فی الخیانه و لم ینزه نفسه و دینه و انها فقط احل به نفسه الذله و الخزیه فی الدنیا و فی الاخره ازل و اخزا. تو دنیا رسواست، آخرت رسواتر. تو دنیا ذلیل، آخرت ذلیل تر. و این اعظم الخیانه خیانت الامه و افضع الغش غش الائمه. این یه مطلب در نامه 41 این چین آمده است. فرمود الى بعض امالی اما بعد فانی کنتو اشرکتو که فی امانتی و جعلتو که شعاری به بتانتی. این تنها مربوط به
مسئول نظام نیست. ما تا چشم باز کردیم بیوتات مراجع همین جور بود. حالا شما باید انگوش شماری شیخ انصاری پیدا کنید، معلوم میشود ادا امانت سخت است یا نه؟ به جد سخت است. اینه که نوع این علما ناله ها دارن، میگن خدایا خیلی سخت است. جزای اینها مثل سکلاست، برای اینکه میفهمن چه خبره دیگه. به حسب ظاهر امر آدم میگه خب اینها شؤوناتی دارند و حلال است، اما یه قدر انسان میشکافت میبینن نه اینجور در نمیاد. یه شریعتی است، یه طریقت. طریقت که در قبال شریعت دیگه نیست که، طریقت همین جلو رفته شریعت است. یه قدری که دقیق بشی، یه قدری جلوتر برید میشه طریقت، یه قدری عمیق‌تر بشی میشه حقیقت. ولی راه اگر دو تا باشد، یکی شریعت باشد یکی طریقت، که میشه ضلالت. که اینا مثل پله‌های نردبان است. حالا اگه نردبان سه پله داشت، کسی رو پله دوم رفت به پله اول رو منکر شد، همونجا میافتد دیگه. از پله دوم رو پله اول استواره. بحث به ظاهر شریعت بله آغاز از وجوهات شرعی است، شؤونش باید محفوظ باشد، اتومبیل داشته باشه، خدمتگزار داشته باشه، محافظ داشته باشه، همین بهانه‌ای که ما خودمون قانع کردیم. یه قدر جلوتر میریم نه اینجور نیست، و ناله آدم در میاد و شیون میگیشه تو گریه ها، میبینه چه خبره دیگه، میفهمه داره چه میکنه دیگه. بله خب بله دیگه، یعنی ما ها پیاده نشردیم دیگه، ما به کی بگیم؟ به هر چی بگیم بدهکار میشیم. ما خود ما الان یکی از بارزترین نمونه خود امام رضوان الله بود. امام قبل از انقلاب یه زندگی تقریبا مرفهی داشت، چون یک درآمد شخصی داشت زندگی. بعد از انقلاب واقع زاهدان زندگی کرد، هیچ جرم نداشت تعمیر بکنن. اون زیلوی حسینی جمالان محفوظ بود، ما مکرر خصوصی بود، با این بزرگوار بودیم دیگه. بله خب بسیار خوب، منظور اونی که این که میبینید مردم برای او ضعف ها کردن و بیهوش شدن و هر سال سالگردش قوقایی، برای اینکه به قول شما همه مثل امام نمیشن. همین جلوترش میشه طریقت. عرض کردیم اون یک کار باطلیست. چرا؟ برای اینکه اون در قبال این شریعت است. یک کار باطلیست و بیان غیب است. اما یه قدر جلوتر همین شریعت که پله دوم همین است. خدا رحمت کند شیخ استاد مرحوم علامه شعرانی رو، ایشون میفرمود به اینکه مرحوم پدرم وسواس داشت، اما یه وسواس کم نظیر. گفت ما طلبه ها یا علما زیاد دیدیم که اینا در طهارت و نجاست در شستشو وسوسه دارن، اما در مسائل مالی وسوسه داشته باشن گفت من ندیدم. گفت پدرم اینجور بود، مرجع امور مالی بود. مالی که مثلا به عنوان مرافعه یا غیر مرافعه پیش ایشون می آوردن، وقتی دیگه بانک و همسالداره که نبود، حساب جاری هم نبود، تو همین دستگاهش بود. خودش هم در تدریس داشت، کتاب می‌نوشت، مال شخصی هم داشت. در خیلی از موارد اشتباه میکرد که آیا این مال شخصی خودش یا مال دیگرانه. این همیشه وسوسه داشت، احتیاط میکرد، هی میداد. در امور مالی احتیاط داشت. هر وقت امر مشتبه میشد که آیا مال شخصی اوست یا مال مردم است، میگفت مال مردم. اینجور. این میگن طریقت. نه اینکه معاذالله شریعت یه سمت باشه طریقت شرم چی، او بیان غی است. طریقت مرحله ثانیه همین است، یعنی با حفظ همه ظواهر شرعی یه قدی آدم که با احتیاط باشه میگن طریقت است. این تو هم بیانات نورانی است، علی سلام الله علیه سی به کمیل فرمود یا کمیل خزل حائطتل دینک، که بخش از این روایات تو باب اشتغال رسائل هست که اخوک دینو فهدت دینک یا انت خزل حائطتل دینک. حائط یعنی دیوار، یعنی این دینت مثل باغ محصور باشه. اون باغی که محصور نیست، خب هر کسی از هر راه میرسه میچینه دیگه. حائط نداره، حائط یعنی دیوار. دیوار را حائط میگن چون یهود بر بستان. فرمود این دینت یه درخت پرثمریه، خب دورش دیوار بکش، هر کسی نیاد از میوه دینت بچینه. این یکی خواهش کرد، اون یکی تلفن کرد، اون یکی توصیه کرد، اون یکی سفارش کرد، اون یکی درخواست کرد. این یه باغ بی دیواریه. آدمی که باقی بی دیوار داره آدم محتاج نیست. حضرت به کمیل فرمود توی درخت پرسمری داری درش دیوار بکش. اخوکه دینوکه فهتت لدینک خزل حائته لدینک، یعنی دور دینتشو حائط بکش، دیوار بکش. وقت این میشه احتیاط. در نامه هسته امیر سلام الله علیه به مالک اشتر این چین آمده، فإن تعاهدك في سر امورهم حدوة لهم على استعمال الامانة والرفق بالرعیه. تو سری به کارگزارانت بزن، واقعا اگه این کار رو زدی اونا شدیدن به ارباب رجوع احترام میکنن، کارشون رو انجام میدن، تشویق میشن، برانگیخته میشن. اینا در نامه همون نامه معروف است امیر سلام الله علیه به مالک فرمود امانت را که من میگم رعایت کن، تنها امانت بین العبد و المولا نیست، یعنی بین عبد به ذات عبد سلام، امانت بین المسلمین بعضهم مع بعض نیست، بین انسان و انسان دیگر. این ادای امانت جزء حقوق بین المللی اسلام است. این مثل نماز و روزه نیست. نماز و روزه جزء حقوق مخصوص حوزه اسلامی است. اگه کسی مسلمان شد باید نماز بخواند، گرچه بر غیر مسلمان هم واجب است، اما این حکم در این داخل اجرا می شود. ادای امانت یک حکم بین المللی اسلام است، مثل احترام پدر و مادر. حالا اگه پدری به مادری مسلمان نبود، مگه حقوقش جایز است؟ مگه بی ادبیش جایز است؟ خب حرام دیگه، عاقب والدین حرام، چه وارد مسلمان باشه غیر مسلمان، البته مادامی که به اصل دین آسیب نرسه. ادای امانت واجب است، رعایت عهد واجب است، چه نسبت مسلمان چه نسبت غیر مسلمان. در همون عهدنامه مالک آمده است که فرمود و این عقدت بینک و بین عدوک عقدتن او البسته منک ذمتن فهدت عن عهدک بالوفا ورع ذمتک بالامانه واجعل نفسک جنتن دون ما اعطیت فإنه ليس من فرائض الله شيء الناس اشد عليه اجتماعا مع تفرق احبابهم تفاضل. فمن اگر با کسی تعهد کردی به عهدت عمل بکن و امانت مردم رو بده ولو با دشمنانت باشه. خب حالا رعایت امانت در مسائل مالی که دیدید که محل ابتلا بود چقدر سخت، در مسائل سیاسی و اجتماعی هم سخته، تو مسائل پیمان مواثیق بین المللی هم سخت است. همون با دشمنت امانت بستی، عهد بستی، عهد رو خیانت نکن، امانت نکن دیگه، و اصل امانت میشه مشکل. لذا ذات اقدس اله هم امر میکنه، هم فرمود این موعظه خوبی است. بسیار از موارد که کلمه موعظه در قرآن کریم به کار رفت، همون موعظه لزومی و وجوبی است، نه موعظه مستحبی باشد و اینها. حالا اگر این بخش اول سخنی داشت نباشد، ان شاء الله وارد فصل دوم بحث میشیم. الحمدلله.